لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخون می‌فرماین بعد از اینکه ما اساس و مضمونن این روایات رو پیدا کردیم و عرض کردیم، اگر در میان این روایات یک روایتی باشه که سند اون روایت مطابق با همین اخص و مضمونن باشه، اما دلالت اون روایت بر این باشه که خبر واحد ثقه حجیت داره، یعنی از حیث دلالت یک دلالت وسیعی داره، ولو این که از حیث سند اون اخص و مضمون که عرض کردیم، یعنی قدر متیقن، که حالا قدر متیقن رو گفتیم موثق عادل امامی، صحیح اعلایی، اگر یک روایتی صحیح اعلایی باشه اون وقت دلالت اون روایت طوری باشه که دلالت کند بر حجیت خبر ثقه مطلقا، یعنی چه ثقه عادل باشه چه نباشه، چه امامی باشه چه نباشه، اینجا ما به این خبر عقد میکنیم. خود مرحوم آخون در متن کفایه اون خبر رو ذکر نفرمودن، اما در شروع کفایه و در کلمات بعضی از بزرگان این روایت، مقصود آخون این روایته، روایتی هست در وسائل الشیعه جلد 27 باب 11 حدیث 4 از ابواب صفات القاضی. ما رواه الکلینی عن محمد ابن عبدالله الهمیری و محمد ابن یحیی جمیعا عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن احمد ابن اسحاق. این افرادی که در این سند هستند تمامشون ثقه عادل امامی هستند، روایت صحیح اعلاییه. اون وقت در اینجا احمد ابن اسحاق بیگه از امام هشتم علیه السلام سؤال کردن، قلت و من اعامل و من آخذ و قول من اقبل، از کی من عقد بکنم و قول چه کسی رو من قبول بکنم؟ فقال الامری و ابنه ثقتان، فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان. این دو نفر در نزد من ثقان، امری و پسر او. اون چرا که اینها نقل میکنن از من به شما میرسانن، و ما قالا لکه فعنی یقولان فتمع لهما و اطعهما فانهما ثقتان المأمونان. در آخر روایت امام تعلیل میاره، میفرماید این که میگه از امری شما عهد بکنید و قول او رو قبول کنید، چون این و پسرش هر دو ثقه مأمونند، ثقه هستن اینها. اون وقت میخوان بگن مرحوم آخون در اینجا میگه این روایت سندش همون اخص و مضمون و قدر متیقنه، با این روایت ما میگیم خبر سگه مطلقا حجیت داره، چون امام ملاک رو روی سگه بودن قرار داده. خب عرض کردم در اکثر شاید شروح کفایه همین رو ذکر کردن. مرحوم آقای خوی قدس رو در مصباح الاصول اصل مطلب آخوند رو پذیرفتن، می فرمان اگر یه روایتی ما داشته باشیم سندش مطابق با اخص و مضمون باشه و دلالتش دلالت بر این باشه که هر خبر موثقی چه عادل باشه چه نباشه حجیت داره، این حرف حرف متینیه و ما میپذیریم این حرف را. منتها ایشون فرمودن و لعل مراد آخون اون روایتی که سائل از امام سوال میکنه، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقت یا نه. و این حرف حرف خیلی خوبیه، برای اینکه اون روایت احمد ابن اسحاق فقط درش ثقه نیامده، داره فإنهما الثقتان المأمونان. این کلمه مأمون چه بسا بشه ازش عدالت رو استفاده کرد، اینها ثقه و امینن. تعبیر به مأمون در اونجا اشعار به عدالت داره، اما تو این روایت افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون اینجا دیگه کلمه مأمون نداره و این به نحو مطلق معلوم میشه اصل خبر ثقه حجیت داره. خب پس اصل کبرا رو گفتیم درسته، واقعا اگر یه روایتی سند صحیح علایی باشه و خودمون روایت دلالت بکند بر اینکه خبر ثقه مطلقا حجیت داره، ما اون روایت رو عقل میکنیم. امام رضوان الله علیه در کتاب معتمد الاصول جلد یک صفحه 482 می فرماید این کلام مرحوم آخون اولا مجرب یک فرضیه. می فرماید ما در میان روایات یه روایتی که سند اون روایت جامع شرایط حجیت باشه و مدلول روایت حجیت خبر واحد ثقه به نحو اطلاق باشه نداری. می فرمان این مجرد یه فرضیست که مرحوم آخون کرده و شاید این روایت احمد ابن اسحاق رو همون اشکال ما در ذهن شریفشونه که این فقط ثقه تنها نیست، هم ثقه هم مأمون بودن که مسئله عدالت باشه. لذا ایشون می فرمان نداریم در میانه این روایات. حالا این روایت افیونس ابن عبدالرحمن رو آروم برن سند این روایت رو خودشون بررسی کنن ببینن که سند روایت به چه نحوی هست. تا اینجا نتیجه این شد، ادعای تواتر اجمالی شد. بعد از تواتر اجمالی ما اخص و مضمونن و قدر متیقن گیری کردیم. حالا میگیم اون قدر متیقن یه روایتی هست که سندش مطابق با این قدر متیقنه و اون روایت دلالت بر حجیت خبر واحد ثقه داره. شرط تواتر چی؟ درست. بله حالا عرض میکنم امام رضوان الله علیه یه اشکالی دارن نظیر همین بیان جناب عالی. حالا این هم اینجا عرض میکنیم فرمایشی امام دارن در نقد بر مرحوم آخوند میفرماین اثبات تواتر ولو به نحو تواتر اجمالی نسبت به این روایات مشکل. بیان کن این است که یکی از شرایط تواتر این است که در جمیع طبقات اخبار متواتر باشه، در هر زمانی عرض می شود اخبار تواتر داشته باشه، اما می فرمان این اخبار اینطور نیست. برای اینکه این اخبار در کتب اربعه ما آمده و ناقلین این اخبار منحصر به همین صاحبان کتب اربعه، یعنی در حقیقت سه نفر آمدن در کتابشون این رو نقل کردن این روایات رو، اما در جوامع دیگر روایی می‌فرمایند که به نحو تواتر نیامده و ما نمی‌تونیم بپذیریم اونها رو. خب ببینید این اشکال امام که خلاصش این شد اگر یه خبری بخواد به دست ما به نحو متواتر برسد در همون زمان امام باید متواتر باشیم، در فرض کنید قرن بعد باید متواتر باشه، در قرن بعد باید متواتر باشه تا به نحو تواتر به دست ما برسه. در این روایات اینطور نیست، این روایات رو صاحبان کتب اربعه نقل کردن، ناقدینش منحصر به همین مؤلفین کتب اربعه و در سایر کتب روایی نیامده، اگرم آمده باشه میفرماین فایده‌ای نداره. اولا در سایر کتب روایی هم آمده و فایده‌ام داره. ما قبلا عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل شیعه در خاتمه وسائل اونجا میگوید که روایاتی که من در کتاب وسائل آوردم از بیش از 80 کتاب روایی من نقل کردم که تمام اینها برای من مسلمه، یعنی روایاتی که تو این کتاب ها آمده صاحب وسائل ادعا داره که اصلا صدور این روایات از ائمه طاهرین علیهم السلام هیچ تردیدی درش نیست. این اولا. و ثانیا حالا فرض کنیم ناقلین این روایات نه این صاحبان کتب اربعه، ناقلین این روایات فقط فرض کنید که شیخ طوسیه در تهذیب مثلا یا صدوق در من لا یحضره، آیا اینی که ناقل فقط صدوق باشه این مضر به متواتر بودن روایته؟ اگر صدوق آمد گفت این 50 روایت با این اسناد از ائمه طاهرین نقل شده، ما تواتر اجمالی برام روشن میشه، ثابت میشه. بله حالا ممکنه در تواتر لفظی بگیم اگر یه نفر آمد نقل کرد فایده‌ای نداره، باید دیگرانم بیان که خود ناقل به عدد تواتر برسه، ناقل برای ما او به عدد تواتر باید برسه. در تواتر معنوی هم ممکنه بگیم ناقل باید به عدد تواتر برسه، اون آخرین کسی که این روایات رو برای ما نقل میکنه باید عددش عدد تواتر باشه. اما در تواتر اجمالی اینطور نیست، اگر یه نفر یا 100 روایت از امام معصوم علیه السلام در یه مورد نقل بکنه، 100 نمیخواد 20 روایت بیاد از امام در یه موضوعی نقل بکنه برای متواتر اجمالی حاصل میشه، و این تواتر اجمالی در بسیاری از ابواب قابل ادعا، در بسیاری از روایات این تواتر اجمالی قابل ادعا. بنابراین این اشکالی که ایشون هم بیان فرمودن، این اشکال اشکال واردی نیست. باشه، اما مانع از تواتر اجمالی میشه؟ چرا مانع میشه؟ شما دیروز تشریف داشتید؟ جواب مرحوم نائینی دادید؟ نه. خب جواب مرحوم نائینی دادید؟ خیلی یعنی این که در هر خبری احتمال صدق و کذبه منافات با این نداره، که ما از مجموع این 20 روایت علم اجمالی پیدا کنیم امام یکی از اینا رو فرموده. بله؟ پس شما هیچ وقت تواتر نباید براتون یقین آور باشید. شما الان ذهن فرمودید این حرف غلطه که ما همیشه رو مقایسه کنیم از مجموع چند تا صفر. اینا صفر نیستن. شما ببینید، شما در باب علل نابته اگر 20 تا جزء العلل رو کنار هم بذارید ممکن هست که به علت تمام برسه، بله، اما همش نابته است. الان در اینجا اگر یه نفر بیاد به من بگه که آقا فردا تعطیله، خب من میگم که شاید 20% حرفش درسته. نفر دوم که به زمینه شد روی قانون احتمالات میشه 30%. نفر سوم که زمینه شد باز رو همین حساب احتمالات میشه 40%. تا به نفر مثلا 20 که آمد رو آقا فردا تعدیده من دیگه 100% میشه برام. بله اینا هر کدام به تنهایی 10% احتمال من میدم، اما وقتی ما نحنفی هم همه، اما وقتی اینا به هم زمیمه شد این انزمان برای انسان اطمینان آوره. در اینجا این روایات تک تکش اگر سندش رو بررسی کنیم بگیم یقین به صدور از امام ندار. حالا که شد 20 بعد از 20 نمیگیم حالا یقین داریم این روایت معین صادر شده، نه، میگیم حالا که شد 20 یقین داریم یکی از اینا صادر شده. میگه تواتر اجمالی، اون یکی کدامه؟ میگه آقا اخص و مضمونه رو بگیریم، اونی که قدر متیقن بین این روایات بگیریم. این چه اشکالی داره؟ این کجا که انضمامه؟ 100 و 0ه. خب حالا این بحث دنباله داره. چند نکته این رو در امروز من بخوام تذکر بدم، انشاءالله بحث رو روز چهارشنبه دنبال میکنیم. فردا مصادف با هفتم سفر هست که بر طبق اون چه که مشهور از مورخین و مشهور از محدثین و مشهور از فقها قائل هستن این است که شهادت امام مجتبی علیه السلام فردا واقع شده. ما وقتی کتب رو که بررسی می کنیم یک نظر در شهادت امام مجتبی علیه السلام نظر مرحوم کلینی هست، که مرحوم کلینی فرموده از شهادت اون حضرت روز آخر سفر هست، حتی نه 28، روز آخر ماه سفر هست، در جلد سوم اصول کافی صفحه 328 ایشون میفرماید که و مذا فی سفر فی آخرهی، آخر سفر، این ظهور در روز آخر داره مگر اینکه بیان توضیح کنیم، یعنی میخواد بگه روزهای آخر. این یک نظریه. برخی از فقها و بزرگان شهادت حضرت رو گفتن در ماه سفره، اما معین نکردن که آخر سفر، 28 سفر، 7 سفر معین نکردن. از جمله مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد، شیخ مفید می فرماید و مزا لسبیله فی شهر سفر، در شهر سفر در راه خدا کشته شد. نمیگه که چه روزی از ماه سفر، این رو در ارشاد داره. البته در این که سالی که امام مجتبی هم به شهادت رسیده سنه 49 هجری بوده، سنه 50 هجری بوده، این هم محل اختلافه. بعض از کسانی که به صورت مطلق فرموده در ماه سفر، شیخ طوسی در کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 39، این هم نظر دوم. نظر سوم، بعضی از بزرگان که معین کردند در 28 سفر، یکیش باز خود مرحوم شیخ مفیده، نه در کتاب ارشاد، در مسار و شیعه مرحوم طبرسی در تاج الموالی، ابن شهرآشوب مازندرانی در منافع، این سه نفر هم گفتن که 2 آخر سفر که میشه 28 سفر وقت شهادت امام مجتبی علیه السلام. اما در میان اینها کسی هست به نام سید قاسم ابن ابراهیم رفی یا البرسی که این متوفای 246 بوده، کتابی داره به نام تثبیت الامامه، معاصر، یعنی نه تعبیر معاصر، این روایاتی رو در این کتاب عرض میکنم از امام کاظم علیه السلام نقل کرده. در این کتاب تثبیت الامامش میگه توفیه فساب من شهر سفر، 7 ماه سفر. حالا چطور شده این کتاب تثبیت الامامه به دست مرحوم کلینی و مرحوم شیخ مفید نرسیده؟ خب این طبیعیه، اینطور نیست که تمام کتبی که در عصر ائمه نوشته شده باشه اینا به دست کلینی و دیگران رسیده باشه. پس این اول کسی که آمده این مطلب رو گفته ابراهیم رفیعه، شهید اولم در کتاب دروس میگه و قبض بها مسموما یوم الخمیس سابع سفر، روز پنجشنبه 7 سفر، سنه 49 یا 50. مرحوم کفعمی در مصباح باز میگه روز 7. پدر شیخ بهایی در کتاب که در این زمینه داره میگه روز 7. شیخ بهایی خودش در چند کتابش که از جمله یک کتابی داره به نام جامع عباسی، که جامع عباسی کتاب توضیح المسائل و فقه فارسی به قلم خود شیخ بهاییه، در اونجا که این مطلبی داره. مرحوم مجلسی در بهار صاحب جواهر در جلد 20 جواهر، ایشون هم همین عقیده رو داره که عمدتاً هم شبیه همون عبارت شهید رو دارن. قبض به ها مظلومن یوم الخمیس هفتم صفر. کاشف القطاع هم همینطور. حالا ببینید اونهایی که میگن 28 صفر هست، یکیش شیخ مفیده که با کلامش در ارشاد خیلی سازگاری نداره. دو تای دیگه آمدن این مطلب رو مطرح کردن، یکی تبرسی، یکی هم ابن شهراشور. قالب مورخین، قالب فقها، قالب محدثین، اینا شهادت حضرت رو روز هفتم ماه صفر قرار داده. به طبع این فقها بزرگان نجف و اعاظم نجف در طول عرض می شود که دوران حوزه نجف همین روز هفتم رو تأکید می کردن، احترام می کردن و به عنوان روز شهادت حضرت قرار می دادن. بلکه حوزه قم هم تأسیس شد، مرحوم مؤسس مرحوم آیت الله حاضری رضوان الله علیه جعب ایشون اونطوری که برای ما نقل کردن همین بوده، روز هفتم ماه صفر رو حوزه رو تعطیل می کردن. بعد از ایشون مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، بعد از ایشون مراجعی که بعد آمدن، مراجع برنامه شون همین بوده بازار قم روز هفتم ماه صفر تعطیله. حالا در این روز هفتم یه دونه روایت هست عرض می شود که ولادت امام کاظم علیه السلامه، در حالی که در ولادت امام کاظم هم اختلافه. بعضی ها می گویند در ماه ذی‌الحجه، بعضی ها می گویند در 17 ماه صفر، نه در روز هفتم ماه صفر. نکته این است که بالاخره امام مجتبی علیه السلام واقعا هم در زمان حیاتش بسیار مظلوم بوده، هم شهادتش و اون قضایایی که در شهادت حضرت اتفاق افتاد و قضایایی که در دفن حضرت اتفاق افتاد و محل قبر حضرت، اینا سبب میشه که انسان یه مقداری نسبت به اون حضرت بیشتر احساس وظیفه بکنه. ما هرچه داریم از اینها ظاهرا در روایات ما بکارو برای دو امام داریم بکار. این مقداری که من دیدم، حالا من تتبعم تو اینجور روایات چندان نیست، اما این مقداری که من تتبع داشتم سفارش به بکا برای ائمه، یکی برای امام حسین علیه السلام داریم که روایات فوق تواتر داره، یکی هم مربوط به امام مجتبی علیه السلام، اونم از خود وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه. فمن بکاهو لم تعم عینو یوم تعم العیون، کسی که گریه بکنه برای اون حضرت اون روزی که چشمها همه نابینات چشم او بینات. و من حزن علی لم یحزن قلبه یوم تحزن القلوب، کسی که واقعا برای امام مجتبی محزون بشه. ما اگر فردا رو تعطیل میکنیم، اگر مجلس عزا میگیریم، میخواییم ابراز بکنیم حزن و اندوه خودمون رو نسبت به امام مجتبی علیه السلام. بنابراین این نکته روشن باشه، چون ممکنه آقایون در خانه شون مردم سوالشون بکنن که آقا هم ولاده هم شهادت، این وشش روشن. اما نکته دومی که داریم راجع به دهه مبارکه فجر که حالا چون الان وقت گذشته من این مطلب رو میذارم برای روز چهارشنبه که انشاءالله چند نکته هم راجع به این مطلب حتما باید خدمت آقایون عرض بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.